رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که مسائل موجود میان افغانستان و پاکستان بنیادی بوده و برای هر آن به زمان نیاز است. شنوندگان عزیز، محمد هاشم حبیب زاده هستم. سلام های ما را بپذیرید. با امید صحت و سلامتی شما برنامه امروز 20 قوس سال 1394 خورشیدی که مصادف است با 11 دسامبر سال 2015 میلادی را با سرخط چند خبر آغاز می کنم. انفجار قوی شهر کابل را تکان داد. پاکستان پس از میزبانی کنفرانس صلح آزمایش یک راکت هسته‌ای را انجام داد و یک عضو خانواده شاهی در کویت به 6 ماه زندان محکوم شد. شنوندگان عزیز، پس از گزارش های افغانستان و جهان، شما شنونده برنامه گفت و شنود که در بخش صحت اختصاص یافته خواهید بود. لطفاً میتونید به شماره تلفن های 0790-010-070 و 001-202-619-3136 با ما به تماس شوید. اما نخست از همه مشروع اخبار. حوالی ساعت 6 شام امروز انفجار قوی در ساحه شیرپور شهر کابل تمامی کابل را تکان داد. گفته می شود که هنوز هم حداقل 3 تن از مهاجمین در یک مهمانخانه در کنار سفارت اسپانیا دست به تیراندازی می زنند. برای جزئیات بیشتر این موضوع همکارم اکرام شینواری همین اکنون از کابل در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای شینواری، سلام بر شما. بفرمایید تازه ترین انکشافات از حمله کابل چه هست و آیا هنوز هم گلوله‌باری ادامه دارد یا خیر؟ بله آقای شینواری، صدای ما را میشنوین؟ خب فکر میکنم که تماس تلفنی ما با آقای شینواری قطع شده. شنونده عزیز، شما منتظر باشین، حتما لحظات بعد جزئیات تازه را خدمت شما تقدیم میکنیم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که مسائل موجود میان افغانستان و پاکستان بنیادی بوده و برای حل آن به زمان نیاز است. محمد اشرف غنی در کنفرانس خبری امروز در کابل به نیروهای امنیتی و مردم افغانستان اطمینان داد که صلح در افغانستان با عزت، با افتخار و در چهارچوب قانون اساسی افغانستان تأمین خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان میگوید از مذاکرات و نشست هایی که با مقامات پاکستانی، آمریکایی و چینایی و سایر کشورها انجام داده است و این نتیجه رسیده است که افغانستان باید محتاطانه امیدوار باشد.
باید محتاطانه امیدوار باشیم. ما با مسائل پیچیده کار داریم که در یک روز حل نمیشه. اما وقتی که یک تغییر میه که موجب از شما کارزوهای سرتاسری مردم افغانستان بر صلح، ثبات و همکاری منطقوی که از نگاه اقتصادی سر دسترخان ما تأثیر همه جانبه دارن، این نقطه را باید استقبال کنیم و یک اجماع ملی را که وجود داره در این بخش به مراتب تقویتر بکنیم و قویتر بسازیم تا بفهمیم که قدمای بعدی را با اطمینان خاطر و به صورت اصولی بر اساس قانون اساسی ما و ارزش‌های ملی ما خواهد گذاشتیم.
آقای غنی گفت تا سال گذشته یک سال دشوار و خونین برای مردم افغانستان بود و حکومت افغانستان خواهان کاهش خشونت ها بوده و نمیخواهد سال 2016 یک بار دیگر مانند سال جاری باشد. شنوندگان عزیز، باز هم آقای اکرام شینواری همکار ما از کابل در خط مستقیم تلفن با ما هستند تا در رابطه با انکشافات تازه انفجار و حملات دهشت افکنی که اکنون در کابل انجام یافته معلومات بدن. آقای شینواری سلام بر شما، بفرمایید که وضعیت اکنون از چه قرار است؟ بله آقای شینواری، صدای ما را میشنوین؟ خب متاسفانه که باز هم مشکل تکنیکی پیش آمده. برای نخستین بار یک زن خارجی که به زبان روسی صحبت می کرد ناوقت شب جمعه در مقابل ساختمان اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد حمله انتحاری را انجام داد. در آن حمله 3 کودک خارجی و 1 صاحب منصب امنیت ملی نیز کشته شدند. تفصیل بیشتر را از ضیاء الرحمن حسرت می شنوین.
این رویداد ساعت 10 دیشب در مقابل در ورودی اداره امنیت ملی ننگرهار زمان رخ داد که یک موتور کرولا حامل اتباعی خارجی با شمول 3 طفل در پوسته امنیتی در اونتا مورد شک قرار گرفت. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار گفت زمانی که مامورین امنیتی تلاش کردند موتر را بعد از تلاشی به اداره امنیت ملی داخل کنند، یک زن خارجی در داخل آن خود را منفجر کرد. در کدام موتری که دو مرد را از این خانم و 3 طفل جدا کرده بودند، با این خانم اطفالش نیز حضور داشتند و مواد انفجاری را که با خود داشت آن را انفجار داد. خود زن انتحار کننده، 3 طفلش و 1 صاحب منصب امنیت ملی کشته شدند. خوگیانه گفت دو مرد همراه این زن را که در زمان تلاشی به داخل تعمیر انتقال داده بودند بازداشت نمودند. سخنگوی والی ننگرهار گفت مسافرین موتر کرولا همه مورد تلاشی قرار گرفته بودند، اما زن انتحاری به علت نزاکت‌های اجتماعی تلاشی نشده بود. خوگیانه گفت تحقیقات همه جانبه ارگان‌های امنیتی در زمینه آغاز شده است و بعدا معلومات کامل در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. یک منبع دولتی که نخواست نام و صدایش فاش شود گفت که در این رویداد 3 کارمند امنیتی ملی کشته شده است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پاکستان 2 روز پس از میزبانی کنفرانس صلح منطقوی امروز یک میزایل با قابلیت هسته‌ای را به آزمایش گرفت. اردوی پاکستان گفت که میزایل شاهین 3 بالستیک زمین به زمین توانایی پیمایش 2750 کیلومتر و انتقال کلاهک‌های هسته‌ای و متعارف را دارد. اردوی آن کشور گفت که هدف این آزمایش تجدید طرح و برد تکنیکی سیستم این راکت بود. اردوی پاکستان موقعیت این آزمایش را واضح نساخته، ولی تأثیرات آن در بحیره عرب دیده شده است. شنوندگان عزیز، همین کنون همکار ما اکرام شنوری این بار از خط در خط مستقیم تلفن با ما از کابل هستند. آقای شنوری سلام بر شما، اگر صدای ما را میشنوین بفرمایین که جزئیات و انکشافات تازه حمله ای که در ساحه شیرپور صورت گرفته چه است؟
بله، کسی که شما گفتین حوالی ساعت 6 شام امروز یک انفجاری در ساحه شیرپور صورت گرفت و متعاقبان قهرهانی شنیده شد. ما که امری مسئولین وزارت داخله صحبت داشتیم، ایشان گفتن که ساحه توسط پلیس محاصره شده و در ساحه احتمال داره که 2 تا 3 حمله کننده انتحاری با یک گست هاوس داخل شده باشه. در ساحه که انفجار صورت گرفت، قرار اظهارات مسئولین امنیتی که سفارت هسپانیایی در اوجا قرار داره. همچنان طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفته است که چند نفر از انتحاری این گروه با یک میهمانخانه خارجی داخل شده است. البته قابل یادآوری است که تا کنون راجع به تلفات ناشی از این رویداد خبر در دست نیست.
بله، تشکر از شما آقای شنواری. در سرویس خبری بعدی باز هم شما را با خود خواهیم داشت.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. بمبگذاری های متعدد در شمال شرق سوریه حداقل جان 22 نفر را گرفت. گروه مدافع حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش میدهد که انفجارات در نزدیکی یک مرکز صحی و یک بازار ترکاری فروشی ولایت حساکه صورت گرفته است. این گروه ناظر جنگ داخلی سوریه افزود که حملات شب هنگام گذشته باعث زخمی شدن 10 نفر گردیده و از این 2 توقع می رود که رقم تلفات افزایش یابد. ولایت حساکه تحت کنترل نیروهای کردی است که از ماها به این سو با حمایت هوایی بر رهبری ایالات متحده با افرادگرایان دولت اسلامی درگیرند. یک حمله انتحاری در کامرون جان 7 غیر نظامی را گرفت. آژانس خبررسانی فرانس پرس گزارش می دهد که این حمله در یک رستوران کوچک سیار در شهرک کلوفاتا در شمال کامرون رخ داد که در آن گروه دهشت افغانی بوکو هرام فعالیت دارد. کامرون در مبارزه با جنگجویان بوکو هرام با چاد، بنن، نایجیریا و نایجر همکاری نظامی مشترک دارد. گروه بوکو هرام در شمال نایجیریا مستقر است، اما حملات خود را از سال 2013 به این سو به شکل منظم در کامرون نیز راه اندازی می کند. گروه بوکو هرام از بدو تأسیس در سال 2009 میلادی تا حال صدها نفر را در کامرون کشته و بیش از 10,000 دیگر را در نایجیریا از بین برده است. ادامه اخبار. صدر اعظم کانادا از نخستین گروه مهاجرین سوری به کشورش پذیرایی کرد. تیاره نظامی کانادایی حامل 163 مهاجر سوری ناوقت روز گذشته به شهر تورنتو رسید. شرح بیشتر این خبر را از قدیر مشرف می شنویم.
جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا و وزرای مهاجرین، صحت و دفاع آن کشور از مهاجرین سوری در میدان هوایی پذیرایی کردند. با وجود آنکه حکومت کانادا از مردم خواسته بود به میدان هوایی نیایند، اما شمار زیادی از مردم نیز به مهاجرین خوش آمدید گفتند. صدر اعظم کانادا گفت که باید به مردم جهان نشان داد که چگونه از مردمی که در شرایط فوق‌العاده دشوار فراری شدند با قلب باز پذیرایی کرد. و افزود که یک کانادایی را می توان از روی رنگ، زبان، دین یا پیشینش نه، بلکه از روی ارزش‌ها، آرمان‌ها، امیدواری‌ها و آرزوهایش تعریف کرد. قرار است کانادا تا پایان ماه فوریه 25,000 مهاجر سوری را بپذیرد.
وزیر خارجه فرانسه در مذاکرات تغییر اقلیم ملل متحد در پاریس گفت که توافق نهایی آن کنفرانس تا روز شنبه تصویب خواهد شد. قرار بود این توافق امروز اعلان گردد. شرح بیشتر این خبر را از ژیلا سمیع می شنوید.
لوران فابیوس صبح امروز این موضوع را پس از مذاکرات جدی شب هنگام بین نمایندگان 195 کشور اشتراک کننده اعلام کرد. با وجود گزارش ها از مذاکرات دشوار، وزیر خارجه فرانسه گفت که فضای مذاکرات خوب و مثبت بوده و کنفرانس تغییر اقلیم در مسیر درست در حرکت است. بزرگترین اختلاف نظر روی این موضوع است که کشورهای فقیر باید چه مقدار مسئولیت مصارف اقدامات کاهش گازهای گلخانه‌ای را به عهده بگیرد و تعهدات دراز مدت در این توافق چی باید باشد. در یک انکشاف دیگر بیجینگ میگوید که شی جین پینگ رئیس جمهور چین در یک تماس تلفنی با براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده موضوع تغییر اقلیم را به بحث گرفت. قصر صفه تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده است.
و یک عضو خانواده شاهی در کویت به اتهام دسیسه‌ریزی برای سقوط حکومت آن کشور محکوم شد. بر اساس گزارش یک روزنامه کویتی، شیخ احمد فرهاد از صباح رئیس المپیک آسیا به 6 ماه زندان محکوم شد. بر اساس گزارش ها شیخ صباح در یک ویدیویی دیده شد که در مورد سقوط دادن حکومت صحبت می کرد. این عضو خانواده شاهی در تلویزیون دولتی ظاهر شده و رسما عذرخواهی کرد. پایان اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
رادیو آشنا، آشنای شما.
بخش گزارش را با گزارش از افغانستان آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که مسائل موجود میان آن کشور و پاکستان بنیادی بوده و برای حل آن زمان نیاز است. محمد اشرف غنی در کنفرانس خبری امروز در کابل به نیروهای امنیتی و مردم افغانستان اطمینان داد که صلح در افغانستان با عزت، با افتخار و در چارچوب قانون اساسی آن کشور تامین خواهد شد. اما کارشناسان میگویند حکومت افغانستان یک بار دیگر فریب حکومت پاکستان را خورده است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید از مذاکرات و نشست هایی که با مقامات پاکستانی، آمریکایی و چینایی و سایر کشورها انجام دادند به این نتیجه رسیدند که افغانستان باید محتاطانه امیدوار باشد.
باید محتاطانه امیدوار باشیم. ما با مسائل پیچیده کار داریم که در یک روز حل نمیشه. اما وقتی که یک تغییر می که موجب از شما کارزوهای سرتاسری مردم افغانستان برای صلح، ثبات و همکاری منطقوی که از نگاه اقتصادی سر دسترخان ما تأثیر همه جانبه دارن، این نقطه را باید استقبال کنیم و یک اجماع ملی را که وجود داره در این بخش به مراتب تقویتر بکنیم و قویتر بسازیم.
آقای غنی گفت سال گذشته یک سال دشوار و خونین برای مردم افغانستان بود و حکومت افغانستان خواهان کاهش خشونت ها بوده و نمیخواهند تا سال 2016 یک باری دیگر مانند سال 2015 باشد. رئیس جمهور غنی میگوید به همین دلیل امریکا و چین نیز به افغانستان تعهد کردند تا در روند صلح همکاری های دوامدار خود را داشته باشند، نه مقطعی.
و به این اساس انشالله و تعالی به طرف ازی خاطر رفتیم تثبیت شکایت ها در صورتی که مداخله یا عدول صورت بگیره وجود داشته باشه. چونی قدم موجب ازی میشه که از یک فضای ملامتی دو طرفه برایم
محمد اشرف غنی به خبرنگاران گفت که در نشست اسلام آباد 40 کشور جهان به این موافقه کردند تا یک چارچوب منطقه‌ای برای مبارزه علیه دهشت افغانی ایجاد شود. رئیس جمهور افغانستان گفت مشکلات افغانستان با پاکستان بنیادی بوده و حل این مسائل به زمان نیاز دارد.
بنیادی مسائل رو او د دې مسائل د حل لپاره دا ضرور و چې بی قید و شرط د افغانستان د دولت حاکمیت، د اساسی قانون مشروعیت او د نظام مجموعی مشروعیت په واضح سپین و الفاظ و منل سی او دا منل سویده.
رئیس جمهور افغانستان می گوید اسلام آباد به کابل تعهد کرده تا در برداشتن قدم های عملی در راستای صلح اقدام کند و این اقدامات در چند هفته آینده عملی خواهد شد.
اقدامات عمده برای پروسه صلح که هدفمند باشه و در چارچوب قانون اساسی افغانستان انجام شود، هم در جلسه سه جانبه و هم در جلسات چهار جانبه اقدامات شد و در این بخش پاکستان تعهد کرد که برای بدست آوردن این هدف همراه ما همکاری کنیم. قدم های عملی و بعدی البته در طول هفته های آینده صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد آن عده گروه هایی که نمیخواهند وارد روند صلح گردند و برای به دست آوردن سایر منافع کار میکنند، نه تنها با قوای مشروع افغانستان و مردمان کشور مواجه میگردند که باید کشورهای منطقه‌ای به ویژه پاکستان نیز در این راستا با افغانستان هم صدا گردد. در چند ماه گذشته با افزایش حملات انتحاری و گروهی طالبان در کابل و سایر ولایت افغانستان، مقامات حکومت آن کشور ادعا کردند تا زمانی که پاکستان به گفته های خود صادقانه عمل نکند هیچ گونه مذاکرات را اثر نمی گیرند. اما چه شد که اکنون رئیس جمهور افغانستان از آغاز مذاکرات در چند هفته آینده با طالبان خبر می دهد؟ احمد سعیدی، تحلیلگر و منتقد سرسخت پالیسی های پاکستان در قبال افغانستان، می گوید آقای غنی یک باری دیگر فریب دولت مداران پاکستانی را خورده است.
پاکستان شرایطی داشت به خاطر آوردن طالبا به سر میز مذاکره، یعنی نیروهایی که با سیاست های مداخله گرانه پاکستان مخالف هستند باید در افغانستان تروشن، کشتشن و اشخاص و افرادی که با سیاست های مداخله گرانه پاکستان موافق نیستند باید از پوست های دولتی کنار زده شوند. فکر میکنم با این سفر آقای غنی به پاکستان این امیدواری را پاکستانی ها از آقای غنی گرفتند. من فکر میکنم که یک دور دیگر جناب آقای غنی فریب پاکستانی ها را خورده و هر کس که با خمس و آتش بازی کنه تاریخ
آقای سعیدی بر رادیو آشنا گفت حکومت افغانستان برای حل مسائل باید به ملت و دیدگاه مردم مراجعه کند. با گفته آقای غنی قرار است نشست بعدی کشورهای قلب آسیا در سال آینده در هند برگزار شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، افزایش تشنج میان مسکو و انقره در مورد سقوط جت روسی توسط ترکیه در ماه گذشته به مثابه تهدید برای برگشت به خصومت قدیمی در رابطه به دسترسی به راه‌های آبی تنگه باریک بسفر و داردایل در ترکیه تلقی می‌گردد. این مسیرهای آبی برای تجارت روسیه و ترکیه و در عین حال نیروهای دریایی هر دو کشور بسیار مهم تلقی می‌شود. دوریان جونز خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از خالد مفتون میشنوید.
فاصله 30 کیلومتری راه آبی باریکه بسفر که استانبول را به دو قسمت تقسیم میکند، دروازه ورودی به بحیره آسیا و آبهای بین المللی است. قسمت اعظم نفت روسیه نیز از این مسیر عبور میکند. به همین شکل بخش بزرگ نیروهای دریایی روسیه از طریق امین مسیر برای قوای روسی در سوریه تدارکات فراهم می کند. روی همین دلیل این مسیر آبی نقطه تمرکز تنش میان انقره و مسکو گردیده است. مراد بلهان یک سفیر متقاعد ترکیه هشدار می‌دهد که وضع محدودیت بر باریکه بسفر می‌تواند یک گزینه برای انقره باشد.
In case if there is an escalating conflict between Russia and Turkey, then Turkey could use that card.
در صورت افزایش منازعه با روسیه، ترکیه می تواند از برگه خود استفاده کند. زیرا بر اساس توافقنامه مونترو، هرگاه ترکیه در منازعه درگیر شود، می تواند از عبور طرف مقابل منازعه جلوگیری کند. اما البته که استفاده از چنین برگه به نهایت خطرناک است.
قرارداد 1936 مونترو استفاده از راه آبی باریکه بسفر و دارادل را تضمین میکند. انقره ایجگاه دسترسی به این باریکه های آبی را مسدود نکرده است. اما رسانه های روسی مقامات ترکیه را متهم به تأخیر عمدی دسترسی کشتی های روسی کرده است. ادعایی که انقره آن را رد کرده است. چنگیز اکتر استاد در پانتون سلیمان شاه انقره نیز هشدار میدهد که هرگاه انقره باریکه های آبی را بر روی مسکو مسدود کند، این اقدام خطرات جدی را در قبال خواهد داشت.
این اقدام موجب ایجاد تنش بزرگ بین المللی خواهد شد، اما نمیدانیم که اقدام انقره چگونه خواهد بود. احتمال بروز خطرات باز است و بزرگ.
ناظران به این باورند که هر گونه مداخله برای استفاده از باریکه های آبی ممکن موجب بازنویسی قرارداد مونترو گردد، اقدامی که انقره مشتاق برای جلوگیری از آن است. اما تنش میان مسکو و انقره در جریان این هفته پس از ظاهر شدن عکس یک کشتیران روسی در کشتی جنگی روسیه افزایش یافت که از باریکه بسفر عبور میکرد و آن کشتیران یک راکت سرشانه‌ای زمین به هوا را به شانه داشت. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه این عمل را تحریک‌آمیز تلقی کرد و هشدار به اقدامات غیر مشخص داد. بلهان سفیر متقاعد ترکیه میگوید که انقره میتواند با استفاده از برگه مسائل محیطی از عبور و مرور کشتی های روسیه در باریکه های آبی جلوگیری کند.
تانکرهای بزرگ اقیانوس پیما برای باریکه های آبی به ویژه استانبول خطر را مواجه می کند. نفوس استانبول حالا به 18 میلیون نفر می رسد.
با افزایش تشنج میان مسکو و انقره و حمایت آنان از جناح‌های درگیر در سوریه، راه آبی مسیر عمده تدارکاتی روسیه به سوریه می باشد. ناظران هشدار می دهند این مسیرهای آبی به مثابه تنش دو جانبه میان دو کشور باقی خواهد ماند.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه یک آهنگ خدمتتان تقدیم کنیم، یک گزارش دیگر به سمتان میرسانیم. با وجود اختلاف نظر امریکا و روسیه روی نقش بشار الاسد در آینده سوریه، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت روسیه در مساعی چند ملیتی برای یافتن یک راه حل سیاسی برای سوریه نقش سازنده‌ای داشته است. آقای کری گفت در نظر دارد هفته آینده برای صحبت در مورد سوریه و همچنین وضعیت در اوکراین به مسکو سفر کند. توجه نمایید به برگردان گزارش پام دوکنز، خبرنگار صدای امریکا در وزارت خارجه امریکا. جان کری در ماه می هم به قصد مذاکره روی وضعیت در سوریه و دخالت روسیه در اوکراین به مسکو سفر کرده بود. مذاکرات آقای کری در هفته آینده با مقام‌های روسی زمان صورت می‌گیرد که تلاش‌های نظامی و دیپلماتیک برای حل بحران سوریه جریان دارد. وزیر خارجه آمریکا در انستیتوت بروکنز گفته بود:
Our goal is to facilitate a transition that all parties have stated that they support.
آقای کری گفت: هدف ما تسهیل روند انتقالی است که تمام احزاب حمایت خود را از آن اعلان کرد. پشتیبانی برای داشتن یک سوریه متحد در سوریه غیر فرقه‌ای، سوریه که رهبر خود را در آینده با انتخابات تعیین کند. انتخاباتی که با توافق تمام جوانب توسط سازمان ملل متحد نظارت خواهد شد. با وجود که عملیات علیه موضع تندروان در سوریه توسط روسیه و ائتلاف برهبری آمریکا ادامه دارد، اختلاف نظر عمده که حمایت روسیه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است بر جا باقی است. الی ابو هاون تحلیلگر امور می گوید نگرانی های وجود دارد که مسائی برای رفع این اختلافات معدود خواهد بود.
I hardly see any common ground between the Russian and the US agenda in Syria.
من هیچ وجه مشترک بین اجندای روسیه و ایالات متحده در سوریه نمی بینم. یگانه همکاری کوچک در این راستا مبارزه با گروه دولت اسلامی است. در ارتباط با اوکراین ملل متحد میگوید از زمان آغاز درگیری ها در سال 2014 میلادی بین حکومت و شورشیانی که از حمایت روسیه برخوردارند بیش از 9000 نفر کشته شده است. و کری در حالی به مسکو سفر میکند که یک آتش بس شکننده بین جوانب درگیر در اوکراین برقرار شده است. بریگادیر جنرال بن هاتسن قماندان نیروهای آمریکایی در اروپا در مورد این آتش بس میگوید
There's been an increase in incidents since the 1st of September. Several hundred ceasefire violations on both sides.
تخطیهای بیشماری از آتش بس دیده می شود. از اول سپتامبر تا حال چند صد تخطی از آتش بس از هر دو جانب سر زده است. اما بیشتر این تخطیها از جانب روسیه بوده است. در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در ماه جاری، جان کری تقاضای آمریکا از روسیه را برای رعایت کامل از توافق چند ملیتی برای توقف جنگ در شرق اوکراین از جمله خروج سلاح‌های سنگین از آن کشور تکرار کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفت و شنود و خبر اتری که در رابطه با الزایمرز یا زوال عقل اختصاص یافته، شما میتونین که اینو بشنوین. شماره های تماس با برنامه 0790-010-070 و 001-202-619-3136 است. در حالی که درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمین در ساحه شیرپور کابل هنوز هم ادامه دارد، طالبان طی تماس به رسانه ها مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. حوالی ساعت 6 شام امروز پس از آن که یک انفجار قوی شهر کابل را لرزاند، آژانس خبررسانی رویترز از منابع پلیس کابل گزارش داد که حداقل 3 مهاجم پس از انفجار وارد یک مهمانخانه در نزدیکی سفارت اسپانیا شده و به گل و لباری پرداختند. جنرال ایوب سالنگی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله کابل، بر رادیو آشنا حمله را تایید کرد، اما در مورد چگونگی و رقم تلفات ناشی از آن معلومات ارائه نکرد. صدیق صدیقی در صفحه اجتماعی توییترش حمله امروزی کابل را انتحاری خوانده، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. گزارش ها حاکی است که مهاجمین وارد یک مهمانخانه چینایی شدند و همین اکنون گل و لباری نیز جریان دارد. برای نخستین بار یک زن خارجی که به زبان روسی صحبت می کرد، ناوقت شب جمعه در مقابل ساختمان اداره امنیت ملی ننگرهار حمله انتحاری را انجام داد. در آن حمله 3 کودک خارجی و 1 صاحب منصب امنیت ملی نیز کشته شده است. پاکستان درست پس از میزبانی کنفرانس صلح منطقوی امروز یک میزایل با قابلیت هسته‌ای را به آزمایش گرفت. اردوی پاکستان گفت که میزایل شاهین 3 بالستیک زمین به زمین توانایی پیمایش 2750 کیلومتر و انتقال کلاهک‌های هسته‌ای و متعارف را دارد. بمبگذاری های متعدد در شمال شرق سوریه حداقل جان 22 نفر را گرفت. گروه مدافع حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش می‌دهد که انفجارات در نزدیکی یک مرکز صحی و یک بازار ترکاری فروشی ولایت حساکه صورت گرفته است. یک حمله انتحاری در کامرون جان 7 غیر نظامی را گرفت. آژانس خبررسانی فرانس پرس گزارش می‌دهد که این حمله در یک رستوران کوچک سیار در شهر کلوفاتا در شمال کامرون رخ داد که در آن گروه دهشت‌افکنی بوکو حرام فعالیت دارد. و صدر اعظم کانادا از نخستین گروه مهاجرین سوری به کشورش پذیرایی کرد. تیاره نظامی کانادایی حامل 163 مهاجر سوری ناوقت روز گذشته به شهر تورنتو